درود بر همسفران مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری از کانال نقد حال ما، دفتر پنجم، جلسه هشتم، بخش سوم از چهار بخش که دنباله بخش پیشینه. عنوان‌های 43 تا 63، ابیات 940 تا 1555. در این بخش قصه خروس رو می‌شنویم که نماینده شهوته.
حالا میرسیم به قسمت آخر که مفصل ترین این مشکلات ما هست، که خروسه، که میرسیم به بخش شهوتمون. شهوت در لغت به معنای خواهش و میل شدید. وقتی ما معمولا راجع به شهوت صحبت میکنیم، راجع به شهوت نفسانی صحبت میکنیم. وقتی هم میگیم شهوت، اول از همه شهوت جنسی در نظر ما میاد، ولی این شهوت سایه اون حالتی میل شدید ما به حق که در این دنیا میفته به شهوت دنیایی تبدیل میشه. چون یادتون هست که همه حالتهای والای حقیقی یک سایه دنیایی داره. اصلا خدا اون سایه رو به ما میده که ما خبردار بشیم از اصله. شهوت به ما داده، عشق دنیایی رو به ما داده که بفهمیم که عشق حقیقی وجود داره. مگر غیر از اینکه در این عالم واقعی زیباتر از عشق چیزی نداریم؟ حالا حقیقت و رفتن به سمت حق و اینا رو فراموش کنین، در همین عالم حقیقی عشق به خانواده، عشق به همسر، عشق به انسانهای دیگه، زیباترین رفتارهای انسانی حتی بدون باور داشتن به خدا و حقیقت، مگه از عشق نمیاد؟ میگه پس این عشق رو بگیرین، ببینون عشق حقیقیه که در ارتباط با خدا هر چی قضیه هست. شهوت هم همین. شهوت هم این خواهش و میل شدید ما هست که سایه اون میل اصلی به حق، که وقتی که به صورت نفسانی میشه، به صورت بزرگترین ابزار ضد کمال تبدیل میشه. قصه چی بود؟ قصه این بود که ابلیس آمد به خدا، گفت خدا گفتی که من به من وسیله میده که اینا رو گمراه. اول خدا مال میده، بعد مال بهتر میده، بعد قضا میده، همینا رو میده، بعد همه رو ابلیس میگه خوبه ولی کمه. میگه خیلی خوب، یه ذره خوشگل میاره، بعد ابلیس میگه همین خوبه، اینه که من میتونم کلکی اینا رو باش بکنم. یعنی خدا این عقلی که به ما داده، که قرار این عقل زیبای ما همراه ما باشه، به همراه هموار کننده این راه رفتن کمالی باشه، وقتی که ما عاشق این عقل میشیم، این به ضد کمال تبدیل میشه برامون و مانع رفتن کمال. همین که در این عالم واقعی اگر که همسر کسی همسری داشته باشه که باش همراه باشه، از اون بهتر دنیا نمیشه، پیدا نمیشه. اگر کسی همسری داشته باشه که این همسر برخلاف باشه و دائم در تضاد باش باشه، از اون مانع بزرگتر وجود نداره. در ابتدا ملائک به آدم تعظیم کردن. به چی تعظیم کردن؟ اون وقت آدم پیچی نبود، یه چیز ساخته بودن اولش. خدا در وجود انسان بالقوه رفتن رسیدن به کمال گذاشته بود، ملائک با اون سجده کردن، ولی اول هنوز این مسیر کمالی رو نرفته بود که برسه به اون نهایت کمال. پس در بهشت بیمسئولیت و ناآگاهی خودش به سر می برد. چون میگه به آگاهی رو چید و آگاه شد، قصه آفرینش حیاتون باشه که بارها گفتم، بعد دیگه جاش اونجا تو بهشت بیمسئولیت و ناآگاهی نیست، فرستادنش تو این دنیا که یک راه فرصتی بهش بدن تا این راه کمالی رو طی کنه، حرکت کنه و بالقوه خودش رو به فعل تبدیل کنه و به کمال برسه. کمال نهایت ما کجاست؟ حق. چون حق لطفش و بخششش بی نهایته. پس ساحت خودش هم به ما میبخشه اگر در اون سمت بریم، تا اون حد میتونیم بریم، ولی شرط اون، شرط رسیدن به اون حد کمالی اینه که درش فنا بشیم. وقتی که درش فنا شدیم به نهایت کمال میرسیم. ابزارهای ضد کمال هم برای آزمایش ما در این راه کمالی هستن تا رفتن رو با ارزش کنن، و این لازمه رفتن به مراحل بعدی کمالی. در هر مرحله که طولانی بشه موندنمون، پیر میشیم، ناتوان میشیم، دیگه بی حرکت میشیم، اون موقع است که باید به مرحله بعدی بریم. ولی اگر تو همین دنیا نور حق دل و جان ما رو از بیماری رهایی بده، سستی و پیری این دنیا هم خوش ذوقی داره، چون خودبین هستیم گمان میکنیم که خوبی ها از ماست، ولی همه خوبی ها از اون از حقه. پس خدا آخر عمر ما، چون بهش چسبیدیم به این خوبی های دنیایی که داریم، یکی یکی از ما میگیره تا بفهمیم که خوبی ها ما نبوده، ما اینها رو به آریت و به ودیعه گرفته بودیم. تا اگر ولی راه حق رو بریم، به حیرت اصلی و حقیقی و از دیدن و زیبایی حقیقت یگانه با چشم دل پیدا میکنیم. پشو کنیم و به عهد خودمون با خدا وفادار باشیم و با خرج کردن واقعیت وجودی خودمون نیکبختی حقیقی رو به دست بیاریم. همون کاری که عرفا کردن. عرفا با مجاهدت در این دنیا و با صرف وجود واقعی خودشون به خورشیدهای عالم حقیقت تبدیل شد. یادتونه که چند قصه قبل گفتش که خدا میاد و ما که میایم تو دنیا یه چیز وارو بمونه چون میده، چون این جهان جهان وارون است، که یه چیزی که در ظاهر راحتی است، که راحتی کوتاه مدته، ولی اگر اونو بپذیریم راه کمالی ها نمیریم، به سختی جاودانه میرسیم. از اون طرف اگر سختی کوتاه مدت رو بپذیریم و به راه کمال بریم، به راحتی جاودانه میرسیم. مسئله اینه که این دنیا باشگون است، وارون است. اصل قضیه اینه که چشم چپ ما باعث میشه که این دنیای واقعی وارونه رو حقیقی ببینیم. نفی را اثبات میپنداشتیم، دیده معدوم بینی داشتیم. دیده واقع گرای ما واقعیتی که نیست هست و هست میبینه، و حقیقتی که هست هست و نیست میبینه. اصلا در خودش این تناقض وجود داره قضیه. پس دنیا مثل اون ساحری هست که نقد جان ما رو میگیره، نقد جانی که به ما دادن در این دنیا که این تجربه رفتن راه حقیقی رو به دست بیاریم باش، و در عوضش هست توهم و نیستی این دنیا رو به ما میده. باید از شر این دنیای جادوگر به خدا پناه ببریم، عملا به خدا پناه ببریم. یعنی چی عملا به خدا پناه ببریم؟ چون عمل ماست که با ما میمونه، و راه خوب عملی سلوک به استاد نیاز داره. پس باید لباس شاگردی رو حاضر باشیم به تنمون بکنیم، تا نور حق کم کم این سینمون رو بس بده تا معرفت نور حقیقی رو بتونه در خودش بگیره. چون اصل قضیه اینجاست که معرفت در دل ماست، نه در بیرون. چون معرفت حقیقت حقیقی در درون ماست و با معرفت احاطه شدیم، این اینش عقلی بده که دنبال حقیقت در بیرون میگرده، و اگه درگیر اون بشیم و اسیر اون بشیم، خودش حجابی میشه که ما رو از رفتن راه حق باز بداره. یه لطیفه قدیمی هست که میگه یکی داشت بیرون دنبال چیز میگشت. یکی آمد گفت دنبال چی میگردی؟ گفتش که دنبال کلیدم میگردم. میگه کجا پیدا گمش کردی؟ میگه که تو خونه گمش کردم. میگه تو خونه گمش کردی چرا اینجا دنبالش میگردی؟ میگه آخه اینجا چراغ خیابون روشنه، چراغ تو خاموشه، من نمیدیدم آمدم اینجا دنبالش میگردم. از این مثال زیباتر در این مورد نیست که ما چون چراغ دلمون روشن نشده و در درون اون حقیقت رو نمیبینیم، در عالم بیرون داریم دنبال حقیقت میگردیم. چرا؟ چون چراغ عقلمون روشن. پس به جایمون بگردیم، چراغ دلمون روشن کنیم که در جایی که حقیقت واقعا هست دنبالش بگردیم، جستجوش کنیم در دل خودمون تا بتونیم پیداش کنیم. تا وقتی بیرون دنبالش میگردیم پیدا نمیتونیم پیداش کنیم. عمل ماست که با ما میمونه. پس پس دنبال با عمل خودمون بتونیم سعی کنیم که این چراغ رو روشن بکنیم. یه کاری که باز از دستمون برمیاد انجام بدیم اینه که این هوشی که به ما دادن و همونطور که قبلا هم گفت در راه رسیدن به حق و آماده کردن مقدمات اون صرف کنیم و در راه های بحث های علکی و بیهوده اینا رو تلف نکنیم. چون مثل آبیه که میاد توی باغ، یه گل هست یه خار هست. اگر ما بخوایم عدل و عدالت رو پیشه کنیم باید خب آبا بیشتر به گل و به درخت بدیم که میوه دارن، که ما رو به ما بهره میدن، نه باید خار بزنیم. توجه بیش از اندازه به دنیا ما رو از حق دور میکنه، چون هی این آب توجه عقلی خودمون رو پای خاره داری میدیم. پس سعی کنیم که به سمت دلمون بریم و اگر راه رفتن این قضیه رو نداریم یه تقلایی بکنیم، یه تلاشی بکنیم تا اشتیاقمون نشون بده. چون یادتونه که رفتن این راه به تلاش ما نیست، به بردن اونه. گرچه تلاشش گرچه وسالش نبکوفش دهند، در طلبش هرچه توانی بکوش. چون از این تلاشی که ما میکنیم چیز دیگه دستمون بر نمیاد بجزین. ولی فکر نکنیم که با این میریم میرسیم. فکر نکنیم منه داره میری میرسه، من دارم تلاش میکنم که برم برسم. ولی اگر که ما تلاشمونو بکنیم صادقانه و امیدمون فقط به اون باشه، درها رو برای اون باز میکنه که بریم برسیم. مثل چی؟ مثل قصه یوسف، قصه زیبا یوسف که وقتی که میره زلیخا میبردش در اتاق و هفت در رو روش قفل میکنه و یوسف که میره و متوجه میشه فقط به امید خدا بر میگرده و شروع میکنه دویدن به سمت درها. هفت در بسته و قفل روش باز میشه. پس حرکت یوسف با و امیدش به حق بوده که باعث میشه که خدا این درها رو بروش باز کنه. پس ما هم همینجوریم. اگه این حرکت رو بکنیم با امید و اون، این تقلاه رو بکنیم، این تلاشه رو از خودمون نشون بدیم، درهای رفتن به سمت حقیقت برامون باز میشه. مثل اینه که ما در خواب به عالم حقیقت میریم دیگه. پس چیکار میکنیم؟ ما چشمونو میبندیم و تسلیم خواب میشیم، تسلیم حق میشیم و اون ما رو به عالم حقیقت میبره. پس در عالم واقعی هم میتونیم همین باشیم دیگه. ما تسلیم حق باشیم و هر جا و امید به اون داشته باشیم و اون ما رو به سمت حقیقت میبره. ولی ما چجوری هستیم؟ ما حتی وقتی میخوابیم هم آنچنان اسیر این دنیای واقعی هستیم که تو خواب هم داریم مسائل دنیایی میبینیم. غیر از اینه ما داریم تو روز داریم یک مشکلی داریم با یکی، شب میبینیم که داریم با یکی دعوا میکنیم. پس حتی خوابمون هم به جای این که به عالم حقیقت جانمون بره، اسیر این دنیای واقعی هست. حالا دوستان اگر دوستان 5 دقیقه استراحتی بکنیم که بعد دوبالش رو پی بگیریم. خب رسیدیم به قصه 51، قصه اون کسی که دعوی پیامبری کرده بود. یکی ادعای پیغمبری میکنه، میارنش پیش شاه، بعد میگن که آقا تو برای چی ادعای پیغمبری میکنی؟ همه گفتن آقا شاه اینو مجازاتش بکن که دیگه از این حرفا نزنه، چون اگر بحث بر آمدن از عدم، ما همه از عدم آمدیم ولی هیچ کدوم ادعای پیغمبری نمیکنیم. پادشاه گرفت و شروع کرد باش صحبت کردن و که از سر مهربونی که خب آقا تو مسئله چیه که داری این ادعا رو میکنی؟ میگفت مثلا تو چی خوردی؟ تو چه بهره ای از این دنیا بردی که داری این ادعا رو میکنی؟ مدعی گفتش که من که بهره ای نبردم، اگر که دنبال بهره ای از این دنیا بودم که اصلا همچه ادعایی نمیکردم، چون این اهل دنیا جوری هستن که اگر که بهشون بگی که یکی پیغامی داده برات که فلانجا پول پلهی هست و فلانجا می خانم خوشگل هست که دوست داره، همه با اشتیاق می شروع میکنن به حرفت گوش دادن. اما اگر برگردی بگی که خدا یک پیغامی برات داده که میخواد از مرگ حتمی رهاییت بده و به زندگی جاودانه برسونته، همه قصد جونت میکنه. پس کدوم آدم عاقلی میاد تو این دنیا ادعای پیامبری بکنه؟ چون همه مسخرهش میکنن. ولی اگر مسخره کننده های پوسیده، مسخره کنندگان پوسیده ابدی نبودن، از دم و نفس این پیامبر ها باید زنده میشدن. پس سر و دل خودمونو از پیامبر حق مخفی نکنیم تا پای رفتن به سمت کمال اون باز بشه. ولی زنده دل جویای حق کم پیدا میشه. باید بدونیم که عشق خیلی بزرگه و رسیدن به اون تلاش زیادی میخواد. همه انسان ها، همه اساس انسانیت ما با اون عهد السته که به خدا گفتیم که تو خدای ما هستی و باید به اون عمل بکنیم و باید به اون وفا بکنیم، چون اصل سخن حقیقت بی نهایت درون ماست. هرچی کمتر اونو به فکرهای جزوی محدود بکنیم، رشد اون در دل ما بیشتر میشه. این حرف خیلی حرف قشنگی که زد برامون. هر چه بیشتر حس و دریافت درونی و دلمونو از حقیقت، از حق کمتر بخوایم به استدلالات و دلایل عقلی آلوده بکنیم، رشد اون حس در درون ما بیشتر میشه. اون موقع حق و هی بیشتر یاد میکنیم، اونم ما رو یاد میکنه. دعای بی آگاهانه و بی عمل رو رها کنیم و بدونیم که رسیدن به اون درخت میوهی که میخواییم بر ما ثمر بده، احتیاج داره که ما دونش رو بکاریم تا به درخت تبدیل بشه. اگر عملی از دست ما بر نمیاد، حداقل به عهدمون با حق وفا کنیم، به عهد الست، و با همت و صادقانه دعا کنیم. خدا همه خواسته های بیان نشده ما رو به ما میده. بالاترین بخششی که خدا به ما میده اگر وفادار باشیم به عهد چی هست؟ اون بخشش و نور درونی ماست که به دل ما میده. پس مراجعه کنیم که خدایا خلقو در راه راست ثابت کن و از فریفته شدنشون به ظاهر دنیا و حسد نجات بده. خدای پاکی که واقعیت آلوده به حسد این دنیا رو هم بهش عشق میدهد. چقدر بخشش این احتیاج داره که به واقعیت وجودی ما عشق واقعی که سایه اون عشق حقیقی هست و میچشونه. ولی نیکبختی حقیقی در دنیای پر از حسد پیدا نمیشه. کسانی که در مقابل حق نافرمانی میکنن از حسد تبدیل به ایسای شیطان میشن، که هم اون ابلیس اصلی، همین شیطان ها، این انسان های تبدیل شده به شیطان، همه از گمراهی بقیه آدم ها خوشحال میشه. حالا اون پادشاه از این مدعی پیغمبری میپرسه که خب حالا از این وحی که به تو رسیده نتیجهش چی در میاد، چه نفعی بردی؟ میگه همون گونه که وحی خدا به زنبور جهانو پر از نور و روشنی شیرینی کرده. چرا نور؟ برای اینکه از اون موم شمع درست میکنن و خود اصلش هم که شیرینه. میگه همونطور که خدا وحیش به دل زنبور تمام دنیا رو پر از نور و شیرینی کرده، وحیش به دل ما هم همه کار رو با ما میکنه، درون ما رو پر از نور و شیرینی میکنه. اگر جریان اصلی معرفت رو از عالم حقیقت دریافت کنیم، دیگه احساس تشنگی نمی کنیم، مگر اینکه دل ما مثل دل فرعون بیمار باشه و از معرفت حق ناخوش بشه. پس برای اینجوری نشیم، معشوق محور باشیم و همه چیزمون بر اساس معشوق باشه، و مهمتر از اون سعی کنیم با اهل حق هم نشین بشیم، چون هم نشینی در اونا این حال نیاز و اشتیاق به حق رو در ما تقویت میکنه. خب حالا یه همه حرفا رو زدیم، گفتیم در راه رفتن به کمال و راه رفتن به معشوق باید کاری بکنیم، تلاشی کنیم، ولی اصل کار چی هست؟ اصل کاری که ما باید در راه معشوق بکنیم چی هست؟ عاشقه میره پیش معشوق برای که اثبات کنه که چقدر عاشق صادق و خوبی بوده، شروع میکنه از کارهایی که در برای معشوق کردن گفتن، نه برای اینکه منت بذاره سرش، فقط برای اینکه ثابت کنه که چقدر عاشق خوبی بوده. معشوقش میگه این همه کردی، کار اصلی رو نکردی. میگه کار اصلی چی بود که نکردم؟ گفت هنوز زنده ای، تو در پیش من نشستی داری از کارهات میگی، هنوز زنده ای، اگر هم بمیرن رویای جان بازنده ای، گر بمیری زندگی یابی تمام، نام نیکوی تمامت تا قیام. تو مشکله، ما مشکل اصلیمون در راه رفتن به معشوق هر کاری که میکنیم این هستش که با خودمون میکنیم. یکی میره پیش شیخ ابو سعید ابوالخیر میگه من سختی ها کشیدم، ریاضت ها کشیدم، نه شبی آسایش داشتم، نه روزی آرمیدم. شیخ میگن که بی خود نیست، که تو با خود برفتی. اگر بی خیش برفتی هم تو بیاسودی هم جمعی به تو بیاسودند. رفتن به سمت معشوق اگر با خودمون باشه بیشتر بود. تمام بحث اینه که بی خود بشیم، فنا بشیم در اون، منیت خودمون رو بتونیم ترک بکنیم. همینطور که ندای ارجعی رو که در دنیا میشنویم برای اینه که بریم باهاش ارتباط برقرار بکنیم، به نماز بیستیم. حالا اگر میریم با خدا میخوام ارتباط قرار برقرار کنم، به نمایز میسیم، شروع کنیم گفتن که خدایا این کارم درست بشه، اون پول اجه در بیارم، بیشتر نخوره که رفتی. اگر یکی از عارفی میپرسه که اگر یکی در نماز گریه بلند بکنه خوبه یا بده، میگه که اگر برای خدا داره گریه میکنه، از اشتیاق و شوق به خدا داره گریه میکنه، بسیار خوبه. اگر برای کار دنیاییش داره گریه میکنه، به درد نمیخوره، چون تو داری با خدا حرف میزنی، داری راجع به دنیات با خدا حرف میزنی. از این حماقت بزرگتر هست که ما بریم به پیشگاه خدا؟ این به این معنی نیست که دعا نکنیم برای کار دنیا، منظوری نیست، ولی وقتی به یک حقیقتی برسی که بری پیش خدا، خدا بهت بگه که هر چی میخوای بگو بهت میدم، چی ازش میخوایم که ارزش داشته باشه، چه چیزی از خدا بخوایم که ارزش خواستنش رو از خدا داشته باشه به غیر از خودش؟
پول.
شهبانو هم از اینجا میفرمایند پول. و این بحث هم بر همین، اگر که ما دیدیم یکی یه ارتباطی با حق گرفته، باید ببینیم که اون حقیقت و معرفتی که پشت این ارتباط هست چی هست. اگر گریه میکنیم برای حق، برای چی بهش میگن گریه؟ برای چی به گریه میگن آب دیده؟ برای اینکه ببینی چه دیدنی، چه بینشی پشت این گریه هست، اون ارزش این گریه رو تعیین میکنه. یک شیخی گریه بکنه، اون شیخه از شوق حق داره گریه میکنه. اگر رفتی پیش یه شیخی، فکر نکنی تو هم گریه کنی همون حالت داره. یکی یه موریدی میره پیش شیخه، اون شروع میکنه گریه، داشته گریه میکنه، اینا های های شروع میکنه گریه کردن، بعد میاد بیرون و میگه به به ما چه گریه کردیم و اینا. بعد یه مورید دیگه ای که حواس جمع بوده دنبالش میدونه، میگه که آه حواس جمع باشه، فکر نکنیم شیخ گریه کردی. سالها راه رفته که به یک حقیقت و معرفتی رسیده که این اشتیاق که داشته، این آب و از چشمش جاری کرده. معنای گریه اون با معنای گریه بقیه فرق میکنه. مرد حقی که با خدا، که خدا به او بخشش بسیار کرده و در دریای معرفت با دل خود حرکت میکنه، نه با عشقش، این همچه آدمی بوده. معرفت و پیام حق برای شفا و زندگی کردن، زنده کردن ما میاد، و نباید تنها به ظاهر اون نگاه بکنیم. با اینکه حرف و عمل عارف در ظاهر مثل آدم معمولیه، ولی آگاهی که پشت اون نشسته مثل آدم معمولی نیست، و اون یه آدم احمقه که فقط به ظاهرش نگاه میکنه و باطن این سخنان رو توجه نمیکنه. میرسیم به داستان کنیزک و خاتون و کدو، که عقل کمالی ما حواسمون باشه وقتی که در عالم حقیقت این اشتیاق فراوانا داشته باشه، باعث میشه این عقل بره و سعی کنه عقل کمالی به سمت حقیقت بره. همینطور سایش وقتی که به روز زمین میفته، عقل جزویه اون این اشتیاق زیاد به شهوت تبدیل میشه براش. واقعیت وجودیه به جای اینکه این عقل جزویه بیاد در اختیار خودش بگیره، با من وسیله برای حرکت کمالی عقل اون جان ما آماده بکنه، میاد این واقعیت وجودی رو جوری میکنه که برش بر عقل مسلط بشه تا این یک لذت کوتاه مدتی ببره. لذت کوتاه مدتی که از واقعیت عالم میبره، که هیچ زایندگی ازش نیست، که فقط باعث ضعیف شدن این وجود واقعی میشه. مثل این کنیزکه که خره رو یاد داده بود که باهاش رابطه آموزش داشته باشه. حالا مشکل فختی میشه که اون کمال کمالی رو ما بیایم در امور دنیوی بستش بدیم. خاتونه که عقل کمالی ماست که برای رفتن به بی نهایت کمال ساخته شده، حد و مرزی نداره، چون برای رفتن به بی نهایت درست شده. این عقل جزویه، ولی حواسش هست که باید محدودیت هایی رعایت بکنه اینجا. حالا وقتی که بنابراین وقتی هم که میخواد با این خره واقعیت آدم آموزش بکنه، یه حدی اونجا نگه میداره. ولی این عقل کمالی وقتی میاد اینجا و همون حالت اشتیاق زیاد به شهوت تبدیل میشه، بدون حد و مرز میره جلو و باعث مرگ و کشتنش میشه. شهوت از خوراک دادن به اون فعال میشه. پس اون مسیری صحیحه که اون که پس اون شهوت رو باید به مسیر درستش هدایت بکنیم. تو این مثال که مولانا اومد گفتش که اگه شهوت رو برو ازدواج کن. حالا برمیگردونیم به حال خودمون، میگه که پس اگر این میل زیاد رفتن به بی‌نهایت درت هست، اینو به مسیر درستش هدایت کن، به سمت رفتن این میل رو به سمت رفتن به سمت کمال هدایت کن. اگر نمیتونی، نمیدونی با شهوت چگونه کار کنی، کنار بیست و سعی کن باش کاری نداشته باشی، بنده میسوزونتت. اگر این راه، اگر این راه برخورد با واقعیت و با استاد بریم، هم میتونیم با از دنیا بهره ببریم، هم به دام حرصش نیفتیم. به طوری همینجا هم اگر خاتونه رفته بود از کنیزک یاد گرفته بود جزئیات قضیه رو، میتونست بهره برداری هم بکنه، کشتم نشه. ولی ای بسا مدعیان استادی که از حقیقت حرف فقط ظاهر اونو دیدن. اما مدعی باید بقیه نکات رو بپرسه که در ظاهر نمونه و باطن قضیه رو پیدا بکنه. چون اگه به ظاهر نگاه بکنیم که جسم عارف هم مثل ماستی که همون قرار هم میکنه، میخوابه، میخوره، همون قرار میکنه اگر ما به ظاهرش نگاه کنیم، ولی نمیدونیم که باطن و اصل اون حرف وقتی که عارف میزنه چی هست اگه فقط به ظاهر حرفش نگاه بکنیم، چون همدم اثار حق نیستیم. ولی اگر رحمت حق بیاد، راه و نشون میده تا ما بتونیم به باطن اون حرف هم پی ببریم. حالا وقتی که فقط میریم یک سری حرفا رو یک سری عرفا یاد میگیریم و بدون آگاهی اینها رو مطرح میکنیم، وقتی که از حقیقت صحبت میکنیم بدون اینکه حقیقت رو دیده باشیم و این حجاب ها برداشته بشه، مثل اون حالتی میشه که سگ بچه هایی، سگتور هایی در شکم سگ نفس ما لاف میزنن که حقیقت رو دیدن. و به بقیه راجع به حق صحبت میکنن. برای چی؟ برای اینکه یه سری خریدار پیدا کنن، یه سری بیان براشون دست بزنن. ولی به درد نمیخوره که برگردیم به قصه قبلی، قصه تاووسه. یادتونه این که بقیه بیان مشتری ما باشن، خود نمی کنن، به چه درد میخوره؟ فقط یکی هست که خریدار ما باید باشه و ما باید برامون مهم باشه، اونم خداست. کس دیگری، چه کس دیگری میتونه بهای جان پر ارزش ما رو بده؟ تا میرسیم به قصه اهل زروان، یادتونه یه آقایی بود یه باقی داشت و به بچه هاش توصیه میکنه شدید که در هر مرحله برداشت هایی که میکنین از این باغ، سهم نیازمندار رو بدین، سهم حق رو بدین. به این معنا که ما در این باغ عالم واقعی که زندگی میکنیم، هر مرحلهی که بهرهی میبریم نباید همش رو صرف واقعیت وجودیمون بکنیم، باید این مقدارش هم صرف حقیقت وجودیمون بکنیم. برای اینکه همه بهره ها از عالم حقیقت در واقع میان، ولی ابزارهای دنیایی پرده ای میشن که منبع اصلی این روزی رو میپوشونن. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنیم تو زمین کاشتیم، از زمین در اومدیم. پس دیگه یادمون میره که حق اینو به ما، این بهره رو به ما داده. پس به جای کاشتن همه دونه هامون در دنیا، پس یه مقدارش هم برای عالم حقیقت بذاریم، در اونجا بکاریم. از اون بر بهره بیاد. مشغول شدن به یاران ناپایدار دنیایی ما را از حق باز می‌داره. پس باید وقتی که از قلابی بودن اونها آگاه میشیم خیلی خوشحال باشیم، چون زودتر فهمیدیم خدا رو شکر کنیم، وگرنه عمرمون رو به باد میدادن. عمر رو باید در راه کمال صرف کنیم تا از موانع کمالی و فکرهای دیوونه ایمان بشیم. این پندهایی که دائم آدم های حسابی بر ما میارن با یک بستری در وجود خودمون به وجود بیاریم تا بتونیم پذیرای اونا بشیم، وگرنه بهترین پندها، پند زیبای انبیا هم در دل ما اثر نمی کنه، چون من و مایی اونا دل ما را سخت‌تر از سنگ کرد. حالا چاره دل سنگ چی هست؟ داد حق. خدا این قابلیت رو به ما بده. بخشش خدا هست که به ما میده. شرط بخشش خدا این قابلیت نیست، برای اینکه خاک وجود واقعی ما هیچ وقت اون قابلیت رو نداره. هیچ وقت اون قابلیت رو نداره که حقیقت حق بهش برسه. پس اون فقط لطف و بخشش و داد حق. خیلی وقتا خدا قوانین رو به هم میزنه تا هر که دلش بخواد بکنه. خدا که دلیل نداره که از قوانین خودش تبعیت بکنه. خدا یه سری قوانین رو در عالم گذاشته که اگه ما بخوایم به یک راه حقیقت بریم بگیم خب تو این دنیا واقعی چیکار کنیم، میگه خب این کارا رو بکنیم. ولی وقتی که اون میخواد به ما یه چیزی رو برسونه، خارج از اون قوانین میرسونه. سبب‌های معمولی در پیش ما، وگرنه پرده‌ای میشن که ما اصلا نبینیم. اگر ما فقط فکر کنیم که خدا هم از همین قوانین باید بره، فکر می‌کنیم قوانین است، ولی قوانین نیست، اصلش از خودش میاد. چشم دل بینایی احتیاج هست تا این سبب‌ها رو کنار بزنیم و اون مسبب اصلی رو ببینیم.
دنباله این گفتار در بخش چهارم این جلسه.